رفتیم یکی از روستاهای عراق برای تفریح و اونها یه مقدار لهجهشون نزدیکتر بود به لهجه لرستانی.
عجب. آره. حالا توی عراق توی قسمتی هم آذری صحبت میکنن.
بله ترک هم داریم.
ترک هم دارم. بله. 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 از دوستان من مال فشک هست، فشک از توابع فراهان هست. بله. در استان مرکزی که کاملا با هم ترکی صحبت میکنه تو خونه.
من متاسفانه زبان بله. ترکی رو بلد نیستم ولی خیلی دوست دارم.
در حال متاسفانه عبارت خوبی بود.
عبارت قشنگی بود. متاسفانه.
نه متاسفانه بلد نیستم گفتم. آره.
اجرا کردن آقای پاکزادیان یه تیک از شخصیت این تیپ رو اجرا کردن. الان اگر بازم فکر میکنی نکته ای داری با خاله پرچون الان ایراد داره
قربونت برم خاله پرچون فقط میتونه غیبت بکنه.
خب آخه این برنامه است من نمیتونم اینجوری
فقط خاله پرچون به برآورد رسیدی آخرش یا نه
والا هنوز خب به ما برآورد اینا ندادن نمیدونم ما چه کار کنم گفتم قربانت برام یه ذره یه فکری به حال ما کن اون وامی هم که قرار بود واسه ما جور کنه اون رو جور نکر. آره ماس ماس. آره الکی
الان دیگه صاحبش اینجاست دیگه صاحب گروه و شبکه و اینا رهبر حقیقت خوش اونجا هست.
الان خودم با آقای رهبر حقیقت خصوصی صحبت نکردم میدونی یعنی وقت پیش نیامده تک و تنا بشینم باشش حرف بزنم ولی به تو گفتم تو قرار بود زامون بشین نشدی
زامون
زامن مون
زامن
مون
برای فش بودن یه لحظه فش
زامن
زامن مون
خواستی برید
زامن مون بگو
با زامن مون مدیر محترم صحبت کنید اون دمپایی جلو بستتون رو نپوشید خواهشن. آره چون
فرد اون سریم دید آقای رهبر حقیقت دید سر برنامه استیج که رفت.
آره تو پارک ارم دید تیپ شما رو
دمپایی
من به شنوندهای عزیزمون بگم خاله پرچونه به شدت خوش تیپ هستن.
قربان شما چادر... نه قربان تو برم
یه چادر گلگلی سرشون میکنه که در واقع این چادر گلگلی پارچه خوشگل رو از کمرش میبنده به شیوه قدیمی
دور کمر میبنده.
بله و بعد دوتا یه دمپایی آره. نسبتا خوب
اونو گفتم خودم نداشتم گفتم یکی بچه ها آورد واسم.
آره.
آره که به تیپم بیا میدونی چی آره.
خیلی هم گیریم خوبی داشتیم
خیلی فقط یعنی من اصلا نمیدونی اون پاچه خبر بود
گیریم ملایم باید استفاده میکردیم. آره. من نمیدونم
به خودم ما رفتم گفتم بشین گیریم میریمت کنیم یعنی ما با عشق و اینا بلند شدم قربانت برام به زور ما نبوردن
میتونم شما طرفدار زیاد داشتیم.
آره دیگه ما یه خورده سعی کردم بچه میچه مانا نه نه ولی خواه دیگه دیدن دیگه
نه نه
چی بود نه نه
نه نه
نه نه
یعنی نبینه.
حالا خاله پرچونه از عراق یه عبارت یه جمله بگو که ما میشنویم متوجه نشیم ولی معنی داشته باشه.
معنی واسه اینو بشه ازش بپرسم اینو میدونه چی شیه. فطیر میدونی چی شیه؟
فطیر خب نونه دیگه.
آفرین. فطیر سوغات عراقیه. حالا من نمیدونم چی شی بگم ما لهجهمون یه جوریه که میفهمیتون.
خب نه نه بگو حالا
گفتم حالا بنام فطیر متیر میشناسی نمیشناسی
فطیر رو که دیگه ببین ما که سوغات من
ببین میخوره کف میکنی جوری
نه نه
مساق طلایا بود
ببین مثلا یه عبارت هایی هست مثلا میگن که اگه گفتی میهم هاهو یعنی چی
ما از این چیزا پیچیده میچیده نداریم
ندارین تو
عراق حالا داشته باشیم مو بلد نیستم قربونت برم یه دونه
داشت با ج شروع میشد. آره مثلا منظورش این بود که زود اومد
یا مثلا بگین از
بل ما اینو بگم دون تا همبل
چی؟
دون تا همبل
دون تا دو تا تنبل
بی احترامی نکنم بشه تا یعنی که واسه یک کلمه بگم دون یعنی دهن همبل یعنی ببند دهن تا ببند دهنت رو ببند
دون تا
همبل
چه؟ یهو شفا میگیره هنجرش
دون تو همبل
دون تو همبل دهنت رو ببند نه؟
دون تو همبل الان بخواییم بگیم که دهنتو باز کن چی میشه؟
دون تا واکو
Don't
walk. Don't walk. یه خود عربی میگه ولی خب قبوله.
Don't که بیشتر انگلیسی بود.
یه عراق اینجوریه دیگه. خارجکی زیاد داره.
یه جوک واسه تعریف کردم. بگم اونا دیم دیم میگه.
بفرمایید اگه میشه بگید.
نمیدونم ما دارم الان اجازه شن شما میگیرم.
به نظرم نگید چون من
اجازه بدیم بریم داخل اتاق فرمانم یه گشتی بزنیم بعد شما
نه چیزی بدیم نه قربونت برم.
بعد
بگم نه. این که میگیم قربونت برم یه نفر بوده اینجوری داشت خیام رد می شده یه ماشینی میاد تهرانی میزنه به این صورتش و اینا داغ مقوم میشه. آره هی میره میگه که آی دی مام آی دی مام آی دی مام آی دی مام. میگه بابا چی میگی چی میگی
آی دی مام.
آره
آی دی مام
آخرش متوجه میشه. میگه چی میگی من نمیفهمم تو چی میگی. بابا آی دی مام آی دی مام. یه نفر دیگه میگه آقا چما میفهمی این چی میگه. میگه که چی شده چی شده فلان. بهم میگه بابا دیم دیمم خورد شد فلان اینا. دوباره میگه که خب ای بابا خب زدی دیم چا خورد کردی دیگه. یعنی چی؟ یعنی زدی صورتشو خورد کرد. دیم یعنی مثلا صورت صورت دهن. آره دهن و صورتشو اینا رو کلا زده بود داغون کرده بود. آره
پس اگر یکی گفت آیدی تو بده
آیدی بیخیال بیخیال بریم همون اتاق فرما
بهتر خوش بگذره. جا داره تقدیر و تشکر بکنیم از دو همکار نازنین و درجه یک و حرفه‌ایمون که در روزهای پنجشنبه و جمعه ما کاراشون رو پخش میکردیم. حدوداً 20 تا 25 دقیقه طول مدت میان برنامه هایی بود که آقای مهدی اسماعیلی در روستاگرد تقدیم حضورتون میکردن و شش نقطه کاری از همکار مجری هنرمند و نابینای این شبکه آقای اشکان آذرماسوله. خیلی ازتون ممنونیم آقایان، خیلی سپاسگزاریم. انشالله که شاهد تداوم حضور برنامه های شما در سری برنامه های جدید این شبکه هم باشیم و قطعاً هم فکر میکنم زحمات آقای مهدی اسماعیلی در روستاگرد و معرفی که داشتن از روستاهای دور و نزدیک کشورمون برنامه‌ای هست که خیلی قابل تأمل هست، خیلی درخشان هست و حتما در سری جدید برنامه های شبکه رادیوی تهران استفاده خواهد شد از دستاورد کارهای زیباییشون. و شش نقطه آقای اشکان آذرماسوله هم به همچنین به لحاظ پرداخت خلاقانه‌ای که داره این برنامه به موضوعات مختلف اجتماعی طبیعتا جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت. با آرزوی موفقیت برای هر دوی این بزرگواران هم اکنون شش نقطه از رادیو تهران و برنامه شمس الاماره با اجرای اشکان آذرماسوله.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم. با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم. به نام یکتا آفریننده بی همتا، خداوندی که عاشق زیبایی است و آفریننده این جهان. سلام، عصرتون بخیر. اینجا شش نقطه رادیو تهرانه. خیلی خوش آمدین به شش نقطه این هفته در قسمت 382. شش نقطه امروز آخرین شش نقطه است که در تیر ماه تقدیمتون میشه و آخرین شش نقطه است که ما میهمان دوستان خوبم در برنامه شمس الاماره هستیم. پاکسادیان عزیزم، سرکار خانم جعفرپور گرامی. حالا از بعد از این چی میشه؟ از روز چهارم مرداد ماه ما هفته ای دو روز در خدمت شما خواهیم بود، پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 15:30 تا حوالی 16. شش نقطه رو از رادیو تهران تقدیمتون میکنیم. دلم میخواد یه سری تغییراتی که میخوایم در برنامه بدیم راجبش باهاتون صحبت بکنم. ما یه فضای مجازی داریم به اسم @6. عضویت در این فضای مجازی خیلی مهمه، به خاطر اینکه قراره که در یک آیتمی یکی از اعضای کانال 6 نقطه رو انتخاب کنیم و باهاش گفتگو بکنیم. بنابراین اگر دوست دارید انتخاب بشید برای انجام گفتگو، حتما به عضویت کانال 6 نقطه در فضای مجازی در بیایید که بتونیم از بین تعدادی که در کانال هستن یک نفر رو انتخاب کنیم و باهاش گفتگو بکنیم. پس همین الان @6 رو جستجو بکنید و در کانال تلگرامی 6 نقطه عضو بشید. نکته دوم که تاکید مدیران محترم شبکه هم هستش، قابل توجه همه تشکل‌ها و انجمن‌هایی است که در سراسر کشور در حوزه نابینایان و معلولین دارن فعالیت می‌کنن. قراره که ما یک تشکل رو انتخاب کنیم، گفتگو کنیم باشون، ببینیم که تو تشکلشون چی می‌گذره، چه کارهایی دارن انجام میدن. خواهشی که داریم اینه که دوستانمون لطف بکنن حتماً تعاملات مثبت و مستمری رو با برنامه 6 نقطه داشته باشن تا به پیش بریم برای رسیدن به اهدافی که داریم و اون هم استقلال و داشتن یک زندگی بهتر برای جامعه معلولی. بریم یه موسیقی بشنویم، برگردیم وارد فضای برنامه امروز 6 نقطه بشیم.
نگران نباش عزیزم، ما دیگه تنها نمیشیم، ما دیگه تا دنیا دنیاست لحظه جدا نمیشیم. نگران نباش عزیزم، شادیمون تموم نمیشه، این که دستاتو گرفته با تو میمونه همیشه. نگران نباش عزیزم، شادیمون تموم نمیشه، نگران نباش که مردت با تو میمونه همیشه.
عصرتون بخیر، شما شنونده 6 نقطه هستید از رادیو تهران. این هفته از اون هفته هایی است که دو دوست خوب من هم در داخل استودیو کنار من حضور دارن، امیر سرمدی عزیز و امید هاشمی گرانقدر. بچا خیلی خوش اومدید.
مرسی اشکان جان، سلام به تو. من خوشحالم که یه بار دیگه این فرصت دست داد بتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم. امیدوارم که گفتگوی خوبی بتونیم با هم داشته باشیم.
چطوری امیر؟
مرسی اشکان، منم به تو مخاطبای 6 نقطه سلام میکنم، در خدمتتون هستم.
در طول هفته گذشته یه اتفاق خوبی که افتاد و ما در تهران منم راجبش صحبت کردیم، افتتاح چاپخانه بریل انجمن نابینایان ایران بود. چه خبر از این ماجرا؟
خواهش کن، همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما حدود یک ساله که دنبال راه اندازی این چاپخانه بودیم. تجهیزاتی که حالا مد نظرمون بود رو در فاز اول خریداری کردیم، کار رو از 17 تیر ماه آغاز کردیم و در حال حاضر این بستر فراهم شده در انجمن که بتونیم کتاب‌ها و منابعی که هم نوعانمون نیاز دارن رو به خط بریل چاپ کنیم، صافی کنیم و واسه شون ارسال بکنیم. فاز یک پروژه با مبلغ 1,300,000,000 تومان به بهره برداری رسیده و خب ما 3-4 قلم دیگه هم نیاز داریم در فاز دو که اونم تقریبا به همین میزان هزینه در بر خواهد داشت و امیدوارم که تا پایان سال بتونیم به صورت تمام و کمال این پروژه رو به بهره برداری برسونیم تا اون چه که ایدال خود ما هم هست اتفاق بیفته و از اون پس دیگه قادر خواهیم بود که کل تیراژ نسل مانا رو به تهران منتقل.
الان دوستان اگر، حالا به خصوص دوستان دانشجو، اگر بخوان جزوه ای رو بریل بکنن میتونن با شما مرتبط باشن در این زمینه یا نه؟
بله، با انجمن تماس بگیرن، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 1 بعد از ظهر میتونن با انجمن تماس بگیرن، راه‌های ارتباطی خودشون رو اعلام بکنن، همکاران من اونجا شماره‌شون رو یادداشت میکنن و برای اینکه حالا فایلشون رو ارسال بکنن و اقدامات بعدی انجام بشه باشون تماس خواهیم گرفت.
امیر، من یه عدد عجیبی ازت شنیدم، 1,300,000,000. یه توضیح میدی این عدد از کجا اومده؟ دقیقا
ببین،
بالای سقف بوده، زیر سقف بوده.
من 0-100 پروژه رو گفتم از اتاقی که برای احداث این چاپخانه ساخته شد.
من چند در نظر گرفتیم اتاقو؟
جزئیات قرارداد شما میتونید تو انجمن بیاید. و این فقط 600,000,000 تومان هزینه چاپگر بریل شد که بخش عمده‌ای از هزینه های ما بود. که خب
اینم بگیم از چاپگر بریل، از یکی از شرکت های دانش بنیان داخلی خریداری شده و بحث حمایت از کالای ایرانی هم مورد توجه دوستان بوده.
همینطوره و این بود ماجرا، یعنی بحث تأمین چاپگر بریل با حمایت سفارت استرالیا صورت گرفت که اتفاقا روز سه‌شنبه 19 تیر ماه هم بازدید داشتن از در واقع این پروژه. آیان مکانویل سفیر محترم استرالیا در ایران و آیه تام کوران مسئول پروژه. و نکته که اشکان برای من جالب بود این بود که خب خیلی وقتا هست شرکت‌های ما، حالا اون بخش عمده‌شون که تو حوزه مسئولیت اجتماعی هستن، همکاری و فعالیت نمی‌کنن، اما بعد اونایی هم که حالا بعضن همکاریایی دارن، پروژه‌ای که واسهشون پیشنهاد شده که ازش حمایت مالی بکنن دیگه به بعدش کاری ندارن. بعضن اگه حالا کمکی هم می‌کنن، حمایتی هم می‌کنن، پیگیری نمی‌کنن ببینن واقعا پروژه به سرانجام رسیده یا نه. اما چیزی که برای من جالب بود این بود که با جزئیات کامل در خصوص تجهیزاتی که خریداری شده سوال می‌کردن، در خصوص کارکردشون، تازه انگار بعد از بازدید این اطمینان واسهشون حاصل شد که به صورت واقعی اینجا کار چاپ و نشر بریل داره انجام میشه. چون ما تا پیش از اینم خب عکس و اینا واسهشون فرستاده بودیم، ولی خب این خیلی خوبه که در میان شرکت‌های ایرانی هم به عنوان یک بدعت در واقع
افغان شرکت های ایرانی به این اندازه در واقع هزینه نمی کنن تو این پروژه ها دیگه.
معمولا که حالا حداقل برای انجیو های نابینایی همچین هزینه ای انجام نشده، ولی چرا، خب به هر حال هستن که در مؤسسات خیریه بعضن یا در ساخت مدرسه، در ساخت پروژه های عمرانی هزینه خیلی سنگین تر از این هم صورت میگیره.
تو یه نکته گفتی در مورد مشارکتی که انجام شده و پیگیری های بعدش. من توی ماجرای کتابخانه های دیجیتال گویای انجمن نابینان ایران هم که در واقع از کره جنوبی مشارکت های جذب شده بود، دقیقا خاطرم هستش که همین اتفاق افتاده بود و همین مدل پیگیری ها بود. حتی همایش های سالانه ای داشتن، پیگیری های بسیار دقیق و جزئی داشتن از وضعیت کتابخانه ها، فعالیت هاشون در طول حتی هر ماه و گزارش هایی که تهیه می شد رو من اونجا هم دیده بودم.
امید اشاره به هزینه ها کرد، داشتم توضیح می دادم بخش دیگه ای از تجهیزاتی که الان باقی مونده هزینه سنگینی رو به دوش انجمن گذاشت. شاید
بله.
همطور که شادکام در مصاحبهشون اعلام کردن، این وظیفه یک نهاد دولتی باشه که در حوزه گسترش و توسعه چاپ و نشر بریل بیاد وسط و حمایت کنه. اما در غیاب حمایت سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش استثنایی، این خود انجیو ها هستن که آستین بالا زدن و در واقع یه نهضتی شروع شده. من میبینم که چند تا استان که زیر مجموعه نهاد کتابخانه عمومی کشور هستن، اونها هم دارن اقدام به راه اندازی چاپخانه میکنن و
تو یه سری شهرستان ها کارهای خوبی دقیقا انجام شده، به خصوص مراکز استان ها شیراز، تبریز، قوم
و اخیراً خود اهواز. هرچی این چاپخونا بتونن گسترش پیدا کنن، ما میتونیم شاهد این باشیم که منابع مطالعاتی بریل هم توسعه پیدا بکنه.
انشالله که همطور باشه. من چون تو هم یه جایی بهش اشاره کردی، فکر کنم الان بتونیم بریم گفتگوی تو رو با مهمانان انجمن نابینایان ایران که از سفارت استرالیا در ایران آمده بودن و مسئول اصلی پروژه چاپخانه بودن در انجمن نابینایان. بریم بخشو بشنویم، برمیگردیم ادامه.
سه‌شنبه 19 تیر ماه که سفیر محترم سفارت استرالیا بازدید داشتن از انجمن نابینایان ایران و چاپخونه‌ای که اینجا افتتاح شده. آقای سفیر بفرمایید، از احساسی که داشتید، فکر می‌کردید تا پیش از این تعداد نابینا در ایران باشن و یه همچین خدماتی بهشون ارائه بشه؟
Yes, so I'm firstly want to say how privileged and honored we are to be here. Very good work that this organization is doing to assist those that are visually impaired. And I think this visit has enabled us to get very
good. تشکر میکنم و میخوام گفتگو بکنم با تام.
It's you know fantastic that we've been able to support this project.
خوشحالی ما هست که ببینیم این پروژه به این خوبی به نتیجه رسیده. سال گذشته ما از در واقع یکی از پای انجمن نابینایان ایران پروژه رو داشتیم و با همکاری هم به ثمر رسوندیم. این پروژه به خوبی به ثمر رسیده، نتایجش بسیار چشمگیر هست.
و اینکه تا به حال به غیر از نابینایان آیا از سمنهای ویژه معلولان در ایران تونستید حمایتی داشته باشید و برای اون پروژه ها چه نکاتی نظر شما رو جلب کرده؟
Yes, certainly we have and most recently was
that. واسه افتخار استرالیا هست که بتونه پروژه های از این دست رو حمایت کنه. ما سال گذشته با انجمن آرپی بیماران آرپی پروژه ای رو داشتیم که اون هم نتایج خوبی داشت و معلومات و بعد انجیو های دیگه هم هستن در زمینه کمک به معلولین یا کمتوانان در ایران که اون پروژه هم سال گذشته
تشکر میکنم از شما و امیدوارم که همچنان بتونیم با حمایت‌های شما به نابینایان ایرانی ارائه خدمت بدیم.
حواست هست هر لحظه به حالم، تو مثل کوه وای سادی کنار، تو که مرهم دردانی همیشه نباشی، حس آرامش ندارم. تو جنگیدی به عشق من شب و روز، تو فهمیدی که من تو استرابم، تو از خودت به عشق من گذشتی که من با یه دل آروم بخوام. شدم پای خودم، آغوش تو امن بران، با دلبری هر جا بری، با تو تو آتیشم.
خب خیلی متشکرم از همراهیتون. شما همچنان شش نقطه را از رادیو تهران میشنوید در عصر جمعه تیرماهی تابستانی. امید، یه نکته ای من به ذهنم رسید و میخواستم این رو با تو در میون بگذارم که امروز راجبش با هم صحبت کنیم، حالی خودم از فضای چاپخونه و اینها فاصله بگیریم.
با من در میون بذار.
خیلی از دوستان من برام بارها پیش اومده که به خود من مراجعه کردن و گفتن که ما مثلا برنامه‌ای داریم که یه عصایی بسازیم با استفاده از تکنولوژی که بتونه فلان کارو انجام بده، مثلا موانع رو تشخیص بده، یا مثلا
سوارش بشی ببرت،
آره سوارش بشی ببرتت این ور اون ور، از این امکانات عجیب و غریب. حالا من هر دفعه هم میگم آقا دیگه اینقدر نیاز نیست شما خودتون رو به زحمت بندازید و اینها، ولی خب هر از چنگاهی دعوت میشیم به جلسه های این مدلی یا مورد مشورت قرار میگیریم که آقا مثلا میخوایم ما یک عصایی بسازیم که با استفاده از تکنولوژی فلان این امکانات خاص رو برای نابینایان به ارمغان بیاره. یکی دو بارم عصاهایی که ساخته شد رو ما اومدیم تو برنامه راجبش صحبت کردیم. خود خبر شبانگاهی شبکه 3 هم میومد یادم یه گزارشی پخش کرد که ما اومدیم عیناً اون گزارش رو پخش کردیم و با دوستانمون گفتگو کردیم. فکر کنم تو بوشهر بودی همچین عصایی ساخته شده بود، فکر کنم اوایل شش نقطه بود، مثلا 7 8 سال پیش و اینها. به ذهنم رسید که این دفعه که تو رو دیدم ازت سوال بپرسم که آیا واقعا لازمه که عصاهای مورد استفاده نابینایان اینقدر مجهز بشن به تکنولوژی، یا اینکه برای مسیریابی تکنولوژی های دیگری که
درسته
در قالب نرم افزار اینها هست رو ما میتونیم استفاده بکنیم.
ببین اشکا، من احساس میکنم تو فضای نابینایان ما خیلی داریم تکنولوژی زده میشیم، فناوری زده میشیم، یعنی خیلی از نیازهایی که احتمالاً خیلی هم لازم نیست بابت رفعش دست به دامن فناوری بشیم و آدما انگار براشون تبدیل شده به یه بازی دیگه، من یه چیزی بسازم که این کارو بکنه اون کارو بکنه، در حالی که واقعا خیلی هم لازم نیست. من یه مثالی رو تو پیشخوان نسل ما راجعش صحبت کردیم، یه فضایی رو ترسیم کرده بودیم که فردی وارد یه مطب دکتر میشه، تو سالن انتظار میخواد دنبال صندلی بگرده برای اینکه بشینه، و اگر به بچهای نسل امروز، به طراحای نسل امروز این موقعیتو بدی و ازشون بخوای راه حلی براش طراحی بکنن، احتمالاً میگن که خب من یه اپلیکیشنی می‌نویسم رو موبایلت که با دوربین موبایل بتونی اونجا رو مثلا اسکن کنی بعد صندلی خالی رو پیدا بکنی و فلان.
واقعا انقدر لازمه؟
در حالی که واقعا دقیقا انقدر لازم نیست. یعنی شما میتونی یه عصای کاملا معمولی دستت داشته باشی و یه چرخی تو اون محیط بزنی و یه صندلی خالی پیدا بکنی. خیلی چیز عجیب غریبی واقعا نیاز نیست، به همین سادگی قضیه حل میشه.
اصلا تعاملات اجتماعی رو هم کاهش میده. مثلا ممکنه با یه نفر صحبت
کنی، بپرسی ازش،
دقیقاً. دقیقاً ارتباط شکل بگیری. دقیقاً.
همه چیزو هم قرار نیست بندازیم گردن تکنولوژی، ولی لزوما هم قرار نیست که محصولی که داریم استفاده میکنیم، حالا مثلا مشخصا در این مورد خاص بحث عصا، صرفاً یه چوب تاشو باشه. یعنی باید یه ارزش افزوده‌ای هم بهش اضافه بشه با تغییر نیازها، با تغییر ساختار پیاده‌روهامون، برای اینکه کاربرای عصا بتونن تجربه کاربری بهتری رو احساس بکنن از استفاده از عصا. یکی از مشکلاتی که ماها موقع استفاده از عصا داریم، به خصوص وقتایی که داریم خیلی با سرعت تو پیاده رو حرکت میکنیم با عصا، اینه که مثلا عصا رو داریم جلو خودمون به قولی میرونیمش، حلش میدیم و یهو مثلا گیر میکنه به یه جدولی، ما سرعتمون زیاده، این عصا یهو خلاصه کمونه میکنه، میاد میره تو پک و پهلومون و یه خورده اذیتمون میکنه، یا مثلا در اثر ضربه‌ای که گیر کردن عصا به جدول‌ها و پله‌ها و اینا ایجاد میکنه، ممکنه مچمون به مرور زمان آسیب ببینه. یه طراح غربی عصا اومده یه فکر جالبی کرده، یه فنر کار گذاشته تو دسته عصا که وقتی این عصا نوکش به یه جایی گیر کرد یا برخورد کرد، جای این که این ضرب منتقل بشه به بدن فردی که عصا رو دست گرفته، این دسته میره تو و قاعدتا اون ضرب گرفته میشه و بعد از اینکه تو عصا رو از اون محدوده گیر خارج کردی، دوباره دسته برمیگرده به حالت عادی خودش. اسمشو گذاشته نو جاب، عصای بدون ضربه. در واقع چه خوبه که طراحایی که تو ایران دارن کار میکنن روی بحث عصا بیان به این قبیل راه حل ها فکر بکنن، راه حل هایی که با یه هزینه خیلی اندک همین عصای سنتی و معمولی که دستمون داریم و تبدیل میکنن به یه عصای بهتری برامون.
ما کمتر دیدیم تنوع در تولید عصا تو کشور خودمون اتفاق بیفته. دقیقا. مگر این سنگ بزرگ هایی که غالبا علامت نزدن است.
بیشتر از علامت نزدن شاید علامت شوآف کردن و علامت ببین من چقدر این کارم و این چیزاست.
و بعضا علامت بودجه بگیر واسه
اینو معلوم میخواستم بگم که تو به موقع رسیدی.
اشکان یه بحثی که هست اینه که بالاخره کسایی که دارن عصا تو ایران تولید میکنن اغلبشون رفیقامونن دیگه، بالاخره میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم راجع به این که چی میشه که عصاها خیلی تنوع تو ایران ندارن. مسئله اصلیشون عمدتاً بحث تیراژ پایینه.
اوج تنوع تو عصای ما این بود که از 4 تیکه بشه 5 تیکه، یه قلتک هم اضافه شد.
همونو میگم، تیراژ پایین باعث میشه که آدما دستشون بسته باشه تو نوآوری، تو ایجاد تنوع. و از اون طرف بحث این است که به معنی مثلا شرکت کانادایی که داره عصا تولید میکنه و میفروشه، شرکتی که داره به کل نه تنها آمریکا و کانادا که به کل دنیا داره خدمات میده، همین الانش مایی که مراوده چندانی با آمریکا کانادا نداریم، بچهای نابینا توشون زیاد میبینیم آدمایی رو که همون عصای اون شرکت دارن استفاده میکنن. یعنی منظورم میخوام بگم تیراژشون خیلی بالاست. ما واقعا کمتر میبینیم که جایی باشه که پشتیبانی بکنه، سرمایه گذاری بکنه به عنوان یه طرح مدل تحقیق و توسعه روی طراحی یه عصای جدید. اینا بازگشت مالی خیلی قرار نیست داشته باشه متاسفانه برای کسایی که میخوان سرمایه گذاری بکنن. صرفا میتونه جنبه مسئولیت اجتماعی طور برای مجموعه مختلف داشته باشه، مثلا یه مجموعه تولیدی صنعتی که حالا تولیداتش یه ذره میتونه شبیه باشه به محصولی مثل عصا، بیاد سرمایه گذاری بکنه با خط تولیدی که داره، با دستگاهی که داره، با احیانا مواد خام و مواد اولیه‌ای که داره،
دیگه شرکت‌های واکری بعد بیان وسط.
آره دقیقاً، مثلا و اینا بیان کمک بکنن به توسعه چیزای این مدلی. یعنی همین چیزایی که هست و در واقع تغییراتی توش بدن که استفاده ازشون راحت‌تر بشه و تجربه کاربری بهتری رو در کاربر در واقع بتونن ایجاد بکنن.
ان شاءالله که همینطور بشه. متشکرم ازت. ما یه بخشی داریم، من خودم بهش میگم ورژن خارجکی نقطه اوج. از وقتی که یه تغییراتی توش دادیم، این ورژن خارجکی شد دستپخت خواهران حفاری، ندا خانوم و لیدا خانوم، که ترجمه میکنن و اجرا میکنن. بریم بشنویم، برمیگردیم با امیر ادامه میدیم.
Thank you. نقاشی که قادر به رؤیت نقاشی های خود نبود. اسراف آرماگان در سال 1953 در استانبول متولد شد. او قبل از اولین دم و بازدم خود